أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که به مناسبت اخذ اجرت بر واجبات نقل شده از مرحوم اصفهانی قدس الله سره محق اصفهانی، بنام شده مقدر این مطلبی که ایشون فرمودن هفت وجهی فرمونه بحث کبروی بشه، کلی بشه، بعد برگردیم ببینیم که چی میشه نتیجه گرفت. من درس کردم قبل از این که وارد این نتیجه بشیم، مقدمتاً یه توضیحی راجع به فضای مباحث اصولی عرض بکنیم. این توضیح رو دیروز شروع کردیم که اصولا مباحث اصول، حالا اولا یه بحثی راجع به موضوع اصول و کیفیت طرح اصول بود که اشاره اجمالی عرض شد، یه مثلا راجع به فضای کلی اصول. اصلا ما در مباحث اصولی چه حالا اصول اهل سنت چه شیعه، ما چه فضایی رو باید ملاحظه بکنیم. و عرض شد که این مباحث رو گاهی به عنوان فلسفه اصول هم ذکر میکنن، لیکن احتیاجی نیست، میشه تو خود علم و اصول هم آورد، مشکل نداره. و این فضای اصولی نحوه برخورد ما اصولا و به نحوه کلی با این مجموعه اعتبارات قانونی یا اراده تشریعی است. عرض شد اونی که به ذهن به حساب و حقیر حساب و تقصیر میرسه، دیروز در بحث گذشته از که 6 تا دقیقه 7 بود، من یکی شده رفته بود 7 نوع ما میتونیم تصویر فضای اصولی بکنیم و طبق همون فضا نتیجه گیری تو مسائل اصول رو انجام بدیم. نحوه اولش به تعبیر ما این بود که ما بیاییم کل اصول رو، یعنی کل مباحثی که در فقه داریم که به حساب جزء اعتبارات قانونی هستن، روی مبنای تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی اینجوری اصلا جلو بریم. مثلا صیغه افعل به چه معناست؟ این به این معناست که مثلا دست طرف بگیرین شما از اتاق بریم بیرون، وقتی میگین اخرج یعنی این. ما وقتی بخوایم مباحث قانونی تفسیر بکنیم تشبیهش رو، یعنی ببینیم این اگر بخواد به صورت به اصطلاح محسوس باشه، به صورت اراده تکوینی باشه، به چه صورت در میاد. این راه اول بود. البته این راه ها هر کدوم شرحی داره، مقدمات داره، فعلا ما هدفمون فقط یک نوع چارچوب بندیه. راه دومی که مطرح بود، راه به تعبیر ما راه عرفی بود. عرف اینو چی میفهمه؟ و این عرف مراد ما عرف عامه، نه عرف خاص قانونی. مثلا عرف عام میفهمه یه نوع الزام، اخرج نحوه الزام، و لذا این ممکن است در عرف عام از او وجوب معنای مصطلح در نیاد، تمون مسئله الزام فهمیده بشه. و بقیه آثاری رو که عرض خواهم کرد انشاءالله تعالی. احتمال سوم، فضای سوم این بود که عرف رو بگیریم، لیکن عرفی که بر اساس رابطه عبد و مولاست، که از کنیم بیشترین تصوراتی که الان ما تو اصول داریم، چه سنی چه شیعه دارن، بیشتر این دیدگاهه، بیشتر توضیح فضای رابطه عبد و مولا. اون فضا فضای عبد و مولاست، عبد با مولای خودش چی کار میکنه، و این فضا از اینجا. و عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی قدس الله سره، مثل مرحوم آقای کویی، مثل مرحوم ناینی، با اختلافی که دارن، میگن صیغه افعل ذات بر وجوب نمی کنه. این به حکم عقل، به تعبیر آقای کویی و عقلاست که عبد باید وظیفه داره که امر مولا را انجام بده، نه اینکه دلالت باشه. و عرض کردیم اینا مثل توضیح داره، لکن به طور کلی، به طور طبیعی، اون اگر بناست در تفسیر قانونی قانون رو بر این اساس در نظر بگیریم، رابطه عبد و مولا بر این اساسه که عبد ذاتش ملک مولاست، خود ذاتش از اون آشراشر وجودش، سلولای بدنش همه ملک مولاست. و در این رابطه اگر مولا چیزی گفت، مولا با توجیهاتی که شده انجام ندادن مولا، اوامر مولا یک نوع ایذائه، یک نوع ظلمه، یک نوع تجریس، یک نوع تعدی بر مولاست، خروج از، یعنی اهانت به مولا تلقی میشه. که این عبارت سابقا هم چند بار عرض کردم، تو مثل کفایه آمد، تو بحث تجری آمده. این یه نوع تصویریه. در این تصویر اون چی که عبد داره در اختیار مولا باید بشه، این حالت اینطوری. و این تصویر سبب میشه که اگر شک کردیم اباحه باشه یا نباشه، این اصالت الحظر، حظر منه. چرا؟ چون عبد خودش ملک مولاست. اگر خودش ملک مولا بود، تصرفاتش به طریق مولا باز زیر نظر مولا باشه، هر چیزی که مولا گفت باید انجام بده، اصلا دیدگاهش اینه. خودش عبدن مملوکن، عرض کردم اضافه بر این دیدگاه عرفی آیه مبارکه هم هست، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء. و لذا عرض کردیم در کتب فقه زیاد هست مواردی که در فقه ما و فقه اهل سنت که مثلا این کار رو عبد میتونه انجام بده یا نه، گفتن نه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، عبد هیچ کار نمیتونه بکنه. و ما توضیحاتش عرض کردیم که این آیه مبارکه ربطی به فقه و قانون به حسب ظاهر نداره، حالا اگه روایت تمسک شده باشه این توضیحی است که از طرف اهل بیت آمده. چون این آیه مبارکه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، به اصطلاح واضح تر این یک نوع مثل ادبی است، یک نوع تعبیر ادبی است. تعبیر ادبی غیر از تعبیر قانونی است، این تعبیر قانونی نیست. ضرب الله مثلا، و باز هم دیروز عرض کردیم ما فعلا دو تا روایت داریم که امام به این تمسک کردن، بیشتر نداریم در فقه، کتب فقه بیشتر داریم، اما در روایت دو تا داریم. یکیش هم معارض داره که اون قبول بشه، یکی داریم دقیقاً، یکی یه روایت داریم که امام تمسک فرمودن به عبد المملوکن لا، ولا ما باشیم حساب قاعده مورد آیه مبارکه بحث قانون نیست، بحث یک مسئله اجتماعی است، یک تعبیر ادبی است. مثل این که ما در زمان فارسی میگیم رستم مثلا، حالا ایرانی‌ها به این کلمه رستم ممکنه یه عکس العمل نشون بدن، اما فرض کنیم مثلا پاکستان یا هند یا فرض کنیم لبنان یا مصر از کلمه رستم چیزی نمی‌فهمن، اون حالتی که ما می‌فهمیم قطعاً اونا درکی ندارن. و من عرض کردم معیار در تعبیر قانون ادبی، معیار تأثیر در احساسات و عواطف و طبیعتاً تأثیر در رفتار. اما و به طور طبیعی معیار در تعبیر ادبی اون فرهنگ جامعه و تلقی جامعه است، ولو باطل باشه، حقم نباشه، باطل باشه اصلا. چرا؟ چون هدف اون تأثیره، کار به حق و باطلش. مثلا قصه رستم کلا دروغ باشه، مثلا شخصیت اون رستم نداشته باشه، اما تو جامعه ایرانی این کلمه تأثیر گذاره، ما کاری به اون نداریم. این توضیحاتش هم گذاشت، حالا ان شاء الله بازی وقت دیگه. و لذا کرارن و مرارن عرض کردیم اینی که الان در کتب اصول آمده، احساس میکنه انسان اصول رو بنا گذاشتن بر رابطه عبد و مولا، این مشکل داره. و اصول هم باز شده زیربنای فقه، پس اصول زیربنای فقه، زیربنای اصول هم رابطه عبد و مولا، پس فقه رو بر اساس عبد و مولا معنا میکنن. در صورتی که من عرض کردم چند دفعه به عکس مطلبه، اصلا رابطه عبد و مولا رو فقه تعیین میکنه، نه اینکه اون زیر بنا بشه ما اصول باش درست کنیم بعد از اصول هم فقه باش درست کنیم، اصلا این نیست. این که مولا چه حدی داره بر عبدش، میتونه کودکش بزنه نمیتونه بزنه، کشتش چیکار کرد، دیه داره دیه نداره، اجرا و حدود بکنه، اینا رو فقه معین میکنه، نه رابطه عبد و مولا. علی حال و توضیحا عرض کردیم انصافا این وجه به اصطلاح سوم، این خیلی تأثیر گذار بوده تا حالا در اصول ما. شاید یک کمی، اما جهت دیگه داره. مرحله چهارم
تعبیر ادب بطلانی که فرمودید حتی از جانب خداوند
متعال اهل بیت
هم
چون تو ذهن مردم هست
ذهن مردم درست بشه؟
نه، چون هدف تأثیر مرد احساساته، نمیخواد چیزی درست کنه. اما تعبیر قانونی نه آثار داره، واقعیت داره، نمیشه باطله بیاره. چهارم در فضای اصول ما بیاییم مدالی لفظی رو حساب بکنیم، یعنی این تمام همتش میبره رو دلالت لفظی. لذا ممکن است ما در مقام مدالی لفظی در یک جای یه چیز بفهمیم، جای دیگه چیز دیگه بفهمیم. مثلا در اقیم و صلات، با مثال میخوام بگم، در نمیاریم که صلات ملک خداست، اما اگه لله علی الناس حج البیت، لام و علا در لغت عرب مفید ملکه، پس حج ملک خداست. ما روی نکات لفظی حساب بکنیم، یعنی اون فضای اصولی بره روی نکات لفظی. و توضیحش عرض کردیم، اینم بحث بدی نیست. این منجر به این شده که اصولا ما در اصول، مخصوصا الان شیعه ها در این زمان ما، تحلیلات حتی بنیادی بسیار خوبی هم در لغت داشته باشه، مثلا معنای حرفی، معنای فعلی، معنای اسمی، آیا مثلا زمان در مفهوم از فعل اخذ شده نشده. خیلی از این تحلیل ها برین تا باز مسائل مثل مفهوم شرط و جمله شرطیه و وصفیه و توصیف و برین تا خصوصیات فراوانی که مطرح شده راجع به مدلول لفظی. عرض کردیم که انصاف قصه اگر ما در جامعه‌ای باشیم که در اونجا قانون خودش دارای یک حقیقتی است، یک واقعیتی است، شاید مباحث لفظی خیلی تأثیرگذار نباشه. اما اگه در جامعه‌ای باشیم که قانون نیست، یعنی روح قانونی حاکم نیست، یعنی به عبارت دیگر عرف قانونی حاکم نیست، عرف عام حاکمه، عرف قانونی حاکم نیست، انصاف قصه اینه که در این جور جاها ما بهترین راه همین مدلول لفظیه انصافش. چون اگر روح قانونی باشه خب فرق نمیکنه. مثلا بگه المؤمنون اند شروطه، اینجا کلمه اند، از کلمه اند فقهای ما معروف مشهور هم وجوب رو فهمیدن هم خیار شرط. المؤمنون اند شروطه، یعنی اگه به شرطش عمل نکرد من خیار شرط دارم. خب خیلی مشکله، دقت میکنید؟ پس بنابراین خوب دقت بکنید. و از لله علی الناس جلبت ملک فهمیدن، از اقیم و صلات ملک نفهمیدن، کتب علیکم و سیام کما ملک نفهمیدن و حلا مجرا. اگر ما یک روح قانونی داشتیم، یعنی در قوانین مشخص بود، این راه خوب بود. اینی که مرحوم سید مرتضی رحمه الله میگه صیغه افعل دلالت بر وجوب نمیکنه به حسب لغت، البته ایشون مرادش لغته، اما اگر ما فرض کردیم در محیط مکه و مدینه یا جزیره العرب قانون حاکم بود، مثل فرض کنیم مثلا روم قدیم، یا فرض کنیم مثل همین منطقه‌ای که عراق الانه، مال چون اولین کشوری که تقریبا در دنیا اولین منطقه‌ای که قانون حاکم بود در مثل عراق که حدود 4000 سال قبل چاپ شده، المسله چاپ شده، قوانین حمورابی، این روح قانونی حاکم. اگه روح قانونی حاکم بود افعل ازش وجوب میفهمن. اینی که سید مرتضی میگه از افعل وجوب در نمیاد، مرادش اینه، یعنی وجوب به مصطلح قانون. درست هم حسابشون تحلیل نکرده، این تحلیل ما رو ما تحلیلش میکنیم. چرا؟ چون در میان عرب مکه و مدینه که محل ظهوره، چیزی به نام قانون نبود، چون در روابط عبد و مولا قانون قوامش به مولاست. اصلا قانون به قول امروزه بعضیان کیش شخصیت، پرتو شخصیت مولاست. اما در نظام قانونی قانون پرتو شخصیت کسی نیست، اصلا خودش یکی از نکات اساسی فرقش. اگر بنا بشه قانون به عنوان این باشه که با قاله الرسول ما آتاکم رسول فخذو، این دیگه جنبه قانونی پیدا نمیکنه، به حسب ظاهر عرض میکنم، یعنی این مرتبط میشه با او، با مولا. مولا گفت بکن باید بکنه، مولا گفت نکن نباید بکنه. اما در مسئله قانون، یعنی اون روح اساسی قانون، انفصال بین قانون و شخصیت مقننه، مثلا این تفکراتی که الان زمان ما به اسم قانون اساسی و نمیدونم نظام جمهوری و نظام سلطنت مشروطه و اینا که درست شد، اینا هدفش تو ایران خود ایران خودمون که از سال 1218 عرض کردم طرح عدالت خانه، بعدش هم 1200 بعد از 1220 مسئله مشروطه مطرح شد و طرح مشروطه رو بعد نه همون زمان ها مطرح شد. این در حقیقت هدفشون این بود قانون رو از شخص شاه جدا بکنن، نه اینکه شاه هر چی گفت بشه قانون، نگفت نشه قانون، این از شخص شاه جدا بکنن. البته طبق برنامه که غربیان قبلا دیده بودن مثل روح القوانین، سه تا به اصطلاح مرحله، یعنی سه تا به اصطلاح مبدأ تصور کردن، یکی به معنای قانونگذاری اونم از شاه جدا کردن، یکی به معنای اجرا اونم از شاه جدا کردن، یکی هم به معنای رفع خصومت و ایجاد عدالت در جامعه یا عدالت خانه که اسمش دادگستری بود، اونم از شاه جدا کردن. پس در نظام قانونی قانون میاد، اصلا روح قانون اینه، قانون یک چیزی جدایی از حاکم باشه، به او ربطی نداشته باشه. خب این روح قانونی در میان عرب نبود. اگر این روح نبود، ما بهترین راهمون لغت دیگه، انصافا از لغت میتونیم استفاده کنیم، مگر اینکه اثبات بشه لغت این نکات را اصلا نداره. ولذا از همون قدیم، از زمان صحابه، حتی در صورت جهل، عده از ظاهر آیه مبارکه لا تعظم و عقدت نکاح میگفتن اگر در ایام عده عقد بس حرمت ابدی میاره. چرا؟ چون در اینجا نداره که حرم علیکم مثلا ان تنکحوا النساء فی العده، در اینجا داره لا تعظمو، یعنی شما عزیمت قصد نکنید، اراده نکنید. وقتی که لا آمد یعنی اراده شما رو برمی‌داره، وقتی اراده شما رو برداشت یعنی حرمت ابدی، وقتی اراده شما رو برداشت میشه حرمت ابدی. شما نمیتونید اراده بکنید، نمیتونید قصد بکنید مسئله به اصطلاح نکاح رو در ایام عده الا آخر مواردی که هست. این چهارم. پنجم از فضایی که حاکم بر اصول بوده، فضای کلامی، که انصافا از قرنهای سوم به بعد این فضای کلامی، تو قرن مسائل کلامی زودتر شد، اما تأثیرش روی اصول، اصلا عده‌ای از کتب اصولی الان اهل سنت تو کتب کلامیشونه، مثل همین کتاب
در این فضای چهارم که فرمودیم، مسائل اجماع و مسائل عقلی اونا چطور
دیگه؟ مسائل اجماع چون دلیل قدر متقن، چون لفظ نداره اون قدر متقن، اونم از همین راه
قرار شد کل فضای اصول رو یکی از این چند فضاها بگیم.
خب درست، لذا اون مشکل پیدا میکنه، سرش هم همینه، چون در این فضا رو لفظ حساب میکنه، اجماع لفظ نداره، پس قدر متقن میگیم. این بخاطر همون جنبه لفظی بود. فضای پنجم فضای کلامی است. این فضای کلامی از قرن به اواخر سوم و سوم اواخر سوم چهارم پنجم انصافا دیگه جا افتاد، و بعد با آمدن متکلمین بزرگی از قبیل مخصن دو مکتب متعارض که البته یکیش بیشتر بود، اشعری ها و معتزله، این به اصطلاح این مکتب کلامی خیلی جا افتاد کاملا. همین دیروز فیروز تو بحث اصول، توی بحث مسئله اینکه علم آیا طریقی است یا موضوعی، نفسی است، وجوبش طریقی یا نفسی، آقای خویی رو مسئله مثلا عقوبت رفتن کلام. همین فردا انشاءالله باز مسئله که میخونیم، با اینکه یک مسئله اصولی است، باز مسئله طرح مسئله عقوبت کردن. در مسائل کلامی بیشتر میرفت رو عقوبت و استحقاق عقاب و ثواب، و اصلا استحقاق درسته، استحقاق درست نیست، تفضل الهی است، و بیشتر دیدگاه ها توی همین مسئله اصول از راه دید شرعی بود، نه قانون کل قانون به ماه و قانون، و بیشتر اون جنبه های تکلیف و خدا و عدل الهی و حسن قوة عقلی و اینا رو مراعات میکردن. ولذا چون اشاعره ملتزم به مثل این حسن قوة نبودن، خواهی نخواهی یه جور نتیجه اصولی میگرفتن، معتزله نتیجه دیگه میگرفتن. محض کلامی انصافا از قرنهای سوم به بعد مطرح شد، و به شدت هم مطرح شد، و هنوز هم آثارش در اصول ما وجود داره. فضای هفت ششم فضای فلسفی است، در فضای فلسفی سعی بر این بود که مسائل کلام و اینها و عقاب و این حرفا مطرح نشه، لکن سعی میشد همون دیدگاه فلسفی که توجه به واقع و تفسیر واقع یا وجود یا موجود با اون دیدگاه نگاه بکنن. اون دیدگاهی رو که هست، دیدگاه فلسفی بیشتر، البته ما عملا در میان فقه ما را شیعه ها را عرض بکنم، اولین کسی که این دیدگاه رو مطرح کرد در فقه مرحوم، نه در اصول، مرحوم فخرالمحققین در این ایزال فوائده خیلی اصطلاحات فلسفی رو به کار برده، بعضی هم آثار فلسفی گذاشته که انصافا روشن نیست و تا اصول متأخر ما که آمده که حالا بعد عرض میکنه. این هم فضای ششم. فضای هفتم فضای قانونی است. طبعا این فضای قانونی بیشتر زمان ما مطرح توی کلمات و قدما هم هست، توی اصول این کم و زیاد، اما چون در زمان ما 200 سالی است که در دنیای غرب هم مسائل قانون و فضای قانونی و خود قانون شکل خاص خودش گرفته، این فضا هم مطرحه، این الان بیشتر به صورت جدی. عرض کردم اون چی که الان برای ما خیلی اهمیت داره اینه که ما بتوانیم در ابحاث و اصولون اگه در یک فضا رفتیم از اول تا آخر تو همون فضا بمونیم، هی فضا رو عوض نکنیم.
فضای پنجم مسائل اصول خیلی داشت مربوط به بشار و معتزله نمیشه.
چرا دیگه، همونشون دارنده خودش. خب حالا من یه اجازه بفهمید، چون دیگه خدا بله اجازه بفهمید من یک توضیح، حالا ما یه مثالی هم از این مسائل مشکل اصول میزنیم تا ببینیم در فضاهای مختلف اگر بخواد بررسی بشه. وقتی در فضای قانونی الان توضیح دادم، در فضای قانونی یک قانون خودش یک واقعیتی پیدا میکنه، قانون به عنوان ظلم بر مولا مطرح نیست، یعنی مخالفت قانون، بلکه به عنوان اینکه به خود انسان برمیگرده، ظلم بر انسان مطرحه. قانون دارای یک مصالح و مفاسد مستقلیه، چون اشاعره مخصوصا در بحث کلامی قانون رو و شریعت رو تابع مصلحت و مفسده نمیدونستن، نمیدیدن، تابع جعل اون میدونستن، اون گفت این کار رو بکن بکن، اون گفتن نکن نکن. لذا در این طرح خود اینها مصالح و مفاسد دارن، خود اینها حساب کتاب دارن، بلکه در این طرح خود اینها هم یک نظام خاص خودش رو داره.
این تو مراحل سبعه وارد میشه این بحث اشعار معتزله، مرجزیت و اقتضا و چیزایی که فرمودید.
بله تفرق نمیکنه. ببینید در این فضا اینطور، یعنی معیارهای فضا اینه، معیارهای فضا، فضای قانونی، بعدم خود فضای قانونی باز غیر از فضای اصول، خود قانون باید یک سنخیت و تسانخی بینشون باشه، یک ترابطی بینشون باشه. مثلا در روابط عبد و مولا سنخیت مطرح نبود، مثلا مولا میگفت این کارو بکن، دو ساعت دیگه گفت این کارو بکن، گفت آقا این با اون حرفتون نمیسازه، مثلا اون حرفتون روی این مبنا بود، این هم میگه به تو چه بود، این گفتم انجام بده، اون گفتم انجام بده، مثلا این بحث مطرح نبود که اون بتونه فضای معینی رو انجام بده. اما در مباحث قانونی اون فضا باید مراعات بشه، کاملا مراعات سنخیت و تسانخ. البته الان سنخیت بین جرم و کیفر رو حساب میکنه، اما این احتیاج به فقط این اختصاص به جرم و کیفر نداره، این کل فضای اصول باید اینطور بشه. حالا من یه مثال بزنم تا روشن بشه هدف ما چیه. فرض کنیم مسئله اجتماع رو، نه حالا مسئله معروف اجتماع رو نه، خب اگر بخوایم از راه فضای اول وارد بشیم که تفسیر باشه، این اینجوری باید تفسیر بکنیم، یه اتاقیست دو تا در داره، یک درش یا دالانی داره، مولا مثلا پدر یا مولا بهش گفته هیچ وقت شما اینجا رد نشو، اصلا از اینجا عبور نکن، از اون ورم به این گفت برو از اتاق بیرون. حالا میتونه از اون دری که ممنوعه بره بیرون؟ خب طبیعتا اگه ما باشیم، خود مولا که بهش گفت اگر بخوایم این اراده تشریعی رو تفسیر بکنیم، تبدیل بکنیم، این کار بکنیم، میگیم دستاش پاش میبنده، از اون اتاق ممنوع، در ممنوع بیرون نمیکنه، از اون در دیگه بیرون میکنه. یعنی اگر ما بخوایم تفسیر بکنیم اراده تشریعی رو به اراده تکوینی، خواهی نخواهی میشه مسئله امتناع. یعنی اگر مولا خودش میخواست یا پدر میخواست این کار رو انجام بده، از اون دری که خودش معنی کرده بیرونش نمیکرد دیگه. حالا تفسیرش اینجوری دیگه، دست و پاش بنده از در بنزه بیرون، این تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی. لیکن در این تفسیر نمیاد از اون دالان یا اتاقی گفته هیچ وقت اینجا نباش بیرونش بکنه. لذا در اینجا اگر ما باشیم برمیگرده به مسئله به اصطلاح امتناع و تصویری که ما پیدا میکنیم تصویر امتناع. روی فهم عرفی باشه، انصافش فهم عرفی همینطور که عرض کردیم از مثل ابن حزم میگه فهم عرفی که میگه قصف نکن، در قصف تصرف نکن، از اونورم میگه نماز بخون، فهم عرفیش اینه در قصف تصرف نکن، یعنی توش نخواب، یعنی توش راه نرو، یعنی توش غذا نخور، یعنی توش نماز نخون. مثلا این فهم عرفیه. فهم عرفی که داریم در این مسئله این هم میشه امتناع. دقت کردیم نتیجه فهم عرفی، اگه از فضای فهم عرفی بخوایم وارد بشیم، یعنی فهم عرفی به حسب همین ارتکازات بسیط نه قانونی، بسیط و عرفی، این فهمیده میشه. مرحله بعدی که مرحله عبد مولا بود، توی مرحله عبد مولا هم انصافا همینطوره. یعنی تو مرحله عبد مولا اون چیزی که ما احساس میکنیم همین مسئله امتناعه. چرا؟ چون عبد احساسش اینه که تمام وجودش ملک مولاست، نه فقط افعالش. میگه مولا به من گفته از این در اصلا رفت آمد نکن، حالا گفته برو بیرون، من نمیتونم، چون اگه برم مولا من مؤاخذه میکنه، من شل، من باید از این در برم بیرون، در اینکه اجازه برسام ممنوعیت بر من نذاره. لذا رو تفسیر عبد مولا هم که در کلمات اصحاب و اصولین کلن هست، باز مناسبش همون امتناعه. میمونه مسئله لفظی، روی دلالت لفظی. روی دلالت لفظی چون عرض کردم خودش خیلی ارزشش نیست، بیشتر رو روح قانون باید حساب بکنیم. نسبت به دلالت لفظی انصافا شاید فرق بکنه، یک نواخ نباشه. مثلا ابن حزم اینطور میگه اگر دلیل غیر از اون است، اگر دلیل آمد که لا تشرفی آنیت ذهب، این دلیل اینجور بود، اگر این بود تو آنیه ذهب وضوگره وضوش درسته، چون لا تشرب شرب معنی کرده، کلشه که معنی نکرده، پس اگر وضو گرفت درسته. اما اگر گفت نه نبی و ان آنیت ذهب، اونا دارن رابطه نه نبی رو دارن، نه نبی و ان آنیت ذهب، تا گفت نه نبی و ان آنیت ذهب، یعنی اگر وضو گرفت باطله. اگر لا مثل تعبیر لا تشرب بود اجتماعی میشیم، اگر تعبیر نه نبی و انانیت ذهب بود امتناعی میشیم، چون نهاان یعنی جمیع تصرفات، یکیش هم وضو گرفته. پس بنابراین این مثال وضو گرفتن نهانی ذهب فزه تو بحث اول هم به یک معنی تأثیر گذاره، چون میخوام خیلی طولانی نشه، ما مختصر جمعش بکنیم. بله خب اون میگه ما دائر مدار مقدار لفظ هستیم، چون مفروض اینه که چیزی نداریم. لفظ اینطوره، میمونه مبنای پنجم. بله اصلا اینا دنبال اجتماع نیستن، اشتباه نشه. اینا این الان کلامیست که اصول متأخرین ما در آوردن که مثلا ترکیب اتحادیست یا ترکیب انضمامی، اصلا در مسئله اجتماع، در مسئله به اصطلاح خود مسئله لازم نیست ترکیب. این روی مبنایی است که بعد میگیم، بعد توضیحش میدیم. اصلا این مبنا که الان آمده این یک تفکره. مثلا آقای خویی میگه شما در ظرفی که قصبی باشه اما آبش ملک خودتون باشه وضو بگیرین درسته. چرا؟ چون وقتی آب دست تو آب میزنین تصرف در ظرف هست، اما این وضو نیست. آب شما بر میدارین رو صورت میزین، این وضو هست اما تصرف در ظرف نیست. روشن شد؟ این در حقیقت این همین تفکریست که شما داریم میگین. اما مثلا ابن حزم میگه تو ظرف قصفی هم وضو بگیر، وضو باطله. چون دنبال ترکیب اتحادی و انضمامی نیست، اون دنبال صدق و عرفیست. میگه وقتی میگه در ظرف قصفی تصرف نکن، یعنی توش آب نخور، ظرف قصفی رو نفروش، تو خونت نبر، وضو هم باش نگیر. این فرق بین ترکیب اتحادی و انضمامی الان در اصول ما آمده، مثل دیگه الان مثل مرحوم آقای نایینی که مفصل شده الان تو بحث اجتماع و نه، میگن ما بحثم در اجتماع و نه یکی کبروی است یکی صغروی. کبروی این که آیا اجتماع قائل میشیم، صغروی آیا اینجا جزء ترکیب اتحادی است. مثلا آقای خویی میفرمان نسبت به لباس مقصود اجزاء نماز باش ترکیب اتحادی است، اما نسبت به مکان در خصوص سجده، یعنی آمده حساب کردن عنوان رکوع رو با قصر، عنوان قیام رو با قصر. اما اونا اصلا کار به این حرف ندارن، این یه چیزیست که الان درست شده. ما من حالا چون جشن نمیخوام بگم، بعضی از روایت داریم که ازش در میاد امتناع و ترکیب از اشد انواع ترکیب انزما هیچ ربطی به هم نداره، معذره که ما هم گفته باطل.
سجده که فقط سجده رو خارج کرد بقیه
داخل
سجده، بقیه
تصرف
هم سجده تصرف
ها، ایشون میگه نه تصرف هست، اتحاد با عنوان رکوع نداره، فقط سجده اتحاد با عنوان قصد داره. من میخوام این توضیحاتش رو الان نمیشم چون طول میکشه، هی دارم لیستوار وارد تیتروار وارد میشم. پس بنابراین این مطلبی که شما فرمودین این خودش روی یک فضای اصولی خاصیه. مثلا ابن حزم میگه فرق نمیکنه، میگه توی زمین قصبی تصرف نکن، معناش این نماز نخون، تو ظرف قصبی تصرف نکن، نه باش وضو نگیر. نتایج خیلی دقت کردی. من حرف ما اینه که شما وقتی میان بحثای اصولی میان به اون آقا در میفتین، این در افتادن در حقیقت اون زاویه فضای اصولی است. از چه فضایی شما وارد شدین؟ همین مسئله زاویه کلامی. خب زاویه کلامی اگر بخوایم وارد بشین در زاویه کلامی، چون بیشتر مسئله عقوبت و میگن اشکال نداره، هم البته در زاویه کلامی بین معتزله با اشاعره خواهی نخواهی فرق پیدا میشه تو زاویه کلامیش. وقت میاد تو زاویه فلسفی، تو زاویه فلسفی چون دنبال این قسمت ها نیست، این در حقیقت اینی که الان در اصول متأخر شیعه آمده، ترکیب اتحادی و انضمامی که بحثیست که در معقوله، این رو که به اینجا کشوندن، این در حقیقت همون زاویه فلسفی است. مثلا آقای خویی میگه در حالی که رکوع هست، رکوع هست، قصب هم هست، اما با هم متحد نیستن، این از یه مقوله است، اون از یه مقوله است مثلا. اما تو سوی سجده که میرسن هر دو یکی هست، یعنی در باب سجده یک عمل وحدانی است، اون اعتماد الجبهه علی الارض. بله فتواش این عمل وحدانی که شد، ولذا نماز میت اشکال نداره زمانی رسمی، چون سجده توش نداره. نتیجهش اینه، میخوام نتایج کار رو بگم. این در حقیقت زاویه دید عوض شده، اون یک زاویه رو نگاه میکنه، این یک فضا رو حساب میکنه. اون میگه عمل وحدانی است، اعتماد الجبهه علی الارض. این عمل وحدانی، شما در عمل وحدانی دو تا عنوان با قلای خود انتزاع، حالا در دیدگاه فلسفی اعتبارش هم فهم، چون دو تا نمیشه دیگه، چون دو تا اعتبار بگیم دو تا انتزاع بکنه. شما میگیم به یک اعتبار صلاتون، به یک اعتبار قصر، به خلقه اعتبار بکنه، چه فایده داره؟ عمل یکیه، چون عمل یکیه، یا مصلحت ملزمه داره یا مفسده ملزمه، نوش هر دو داشته باشه. لذا آقای خویی من اشد انواع امتناع هم، چون تناز بسا تعارضشون رو و امتناعش رو در مقام ملاکات میبینن، نه تو مقام جهد، اصلا تو مقام ملاکات میبینن. چون هفت مقام که ما مطرح کردیم، ایشون از اشد انواع امتناع هن، چون تو مقام به اصطلاح ملاکات این امتناع رو میبینن. این بحث فلسفی. وقت شما اگر بیاییم به فضای قانونی، بحث سر اینه که در فضای قانونی نمیان ذات عمل وحدانیست یا نه، همون عنوان رو حساب میکنن. در فلسفه دوتا نمیشه، دوتا عنوان به اصطلاح عمل رو دوتا نمیکنه. اینا میگن نه، در قانون، در دیدگاه قانونی دوتا عنوان دوتاش میکنه، لیکن در وعاء قانون نه واقعا. لذا در اینجا سجده شما ولو عملا واقعا یکیه، اما دوتا میشه، یکی عنوان قصر که آثار خودش داره، که عنوان هم صلاتی که آثار خودش داره، هر دو بار میشه. به عبارت دیگر اینا آمدن یک زیربنایی رو در قانون پیریزی کردن، و اون زیربنا اینه که اصولا ما اگر شک بکنیم عناوینی که در لسان دلیل اخذ شده، حیثیات تعلیلی هستن یا حیثیات تقییدی. بس اگر حیثیات تعلیلی باشن باید امتناعی بشه، حیثیات تقییدی باشن اجتماعی بشه. مراد از حیثیات تعلیلی عرض کردیم اگر حکم فقط بر متحیز بار میشه حیثیت تعلیلی است، اگر حکم و اثر بر متحیز و حیثیت هر دو بار میشه میشه تقییدی. یعنی اگر اون اثر بار میشه بر همین اعتماد در عرض، لکن دو تا حیثیت داره، هم قصبی و هم حیثیت صلاتی، اما متحیز یکیه، اون اعتماد جبهه در عرض، اثرم بر او بار میشه، میشه حیثیت تعلیلی، چون یکیه پس باطله. اما اگر حیثیت تقییدی گرفتیم، اعتماد الجبهه علی الارض به عنوان صلات غیر از اعتماد الجبهه به عنوان قصبه، یعنی هم متحیز که اعتماد الجبهه رو حساب میکنیم هم عنوان صلات. لذا اگر دقت بکنید بحثی رو که اخیراً اصولین ما از این زاویه وارد شدن، این بحث بحث قانونی نیست، این فضای قانونی است. اون فضای قانونی این است که اونی که در لسان دلیل عقص میشه آیا حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی است. مثالش الان مثال زدم خدمتتون، حیثیت اگه تعلیلی باشه یعنی اثر رفته روی اعتماد الجبهه، وضع الجبهه است، اعتماد الجبهه، نه مسابق مسابات، نه اعتماد الجبهه است، این میشه حیثیت تعلیلی. اگر اثر رفته روی اعتماد الجبهه به عنوان صلاتی و اعتماد الجبهه به عنوان قصبی با حیثیت قصبی، این میشه حیثیت تقییدی. اینا میگن اصل اولی اینه، حیثیاتی که در احکام عقلی است حیثیات تعلیلی هستن، حیثیاتی که در به اصطلاح تعبد شرعی قانونی است اینا حیثیات تقییدی هستن. اصل اولی اینه، یعنی به عبارت اخرى تعدد حیثیت اون رو دوتا میکنه، اگه دوتا شد یکی مأمور رو به میشه که منیانند میشه، اما توی فضای قانون، اما تو فضای فلسفی یکیه، از اون دید فلسفی نگاه بکنی یکیه. لذا شما وقتی میخواییم با آیخوی مباحثه بکنیم به جایی نمیرسه، اون یک فضا نگاه کرده، شما فضای دیگه نگاه میکنید. پس الان براتون همین مثال روشن شد، ما در هفت فضا نتایج مختلف گرفتیم. اینی که الان عده از معاصرین رفتن روی این فضا که این دو تا ولو تعدد عنوان کافی است در وعاء اعتبار، در وعاء قانون برای تعدد، نمیخواد تعدد معنون باشه، ولو معنون یکی باشه، تعدد عنوان کافی است. چرا کافی است؟ چون حیثیات تقییدی هستن. چرا حیثیات تقییدی هستن؟ این اصل اولی گرفتم، در احکام عقلی حیثیات تعلیلی هستن، در احکام شرعی حیثیات تقییدی هستن. یعنی اون حیثیتی که عنوان موضوع باش بار شده، اون حیثیت خودش تأثیر گذاره، نگاه به متحیز نکنید. این عمل وحدانی که عبادت اعتماد الجبهه عرض باشه به حیثیت صلاتی مأمورون به، به حیثیت قصبی منیون اند، با هم جمع میشه، هیچ مشکل هم نداره دیگه. نمیاد بحث ثواب و عقاب، طبعا چون با هم جمع شدن طبیعتا هم ثواب داره هم عقاب، اما بحث رو نبرد رو ثواب و عقاب. اگر بردن رو ثواب و عقاب میشه فضای کلامی، اگر بحث رو بردن رو عبد و مولا میشه اون رابطه عبد و مولا، که این روشن شد با یک مثال واحد براتون روشن شد. در این مثال واحد روی یک فضا یک نتیجه میده، روی یک فضا نتیجه دیگری میده، اصلا آثارش فرق میکنه. این پس بنابراین به نظر ما بهترین مطلبی رو که الان در باب اصول کاملا باید در ذهنتون باشه این است که ببینید شما از چه فضایی در اصول وارد میشید، اصلا فضا چیه. نه هفت تا شد دیگه، یکی تفسیر اراده تشریعی به اراده تکوینی، یکی فهم عرفی عام، یکی رابطه عبد و مولا، یکی تأمل در مدالی لفظی، این دیروز تو ذهنم نبود، مدالی لفظی یعنی دلالات لفظی و ظهورات لفظی، یکی هم فضای کلامی، یکی هم فضای فلسفی، یکی هم فضای قانونی.
تو فضای کلامی سی مجموعه هم عبید و مولا قرار
نه، بیشتر می رو عقاب و حسن و حسن و قبح و دیگه از مسئله عبد و مولا خارجه. مثلا چون معتزله، مثلا اشاعره چون منکرن، اونا ممکنه بگن اینجا چون ما حسن و قبح نداره این عمل به عنوان صلاتی واجب، به عنوان قصبی حرام. مثلا
استاد تو کلامی اگه
بحثو
نباید موضوع عوض
نمیشه، چون موضوع فقه طبعا اصلا بله خب عوض میشه. لذا ما به نظر ما میاد که خوب دقت بکنید، چون این بحث گفته نشده، نوشته هم نشده، به نظر ما میاد قبل از این که بخواید شما تو اصول موضع گیری بکنید، همیشه الان مثلا فردا ما هم بحث اصول کردیم، آقای خویی که از فروع مسئله فقه رفتن روی عقاب، دو تا عقاب داری یا نه؟ همین دیروز تو بحث امروز نه دیروز، این که اگر مثلا به این که بگیم علم وجوب مولوی نفسی داره، معناش باید یک به اصطلاح یک عقاب به خاطر عدم تعلم باشه، یک عقاب هم به خاطر مخالفت واقع تعدد. اصلا بحث تعدد عقاب نباید مطرح کرد. احسه یا حق الطاعه، طرح حق الطاعه مناسب است با بحث کلامی، طرح قبح عقاب بلا بیان مناسب است با بحث کلامی. اصلا ما میگیم در فضای اصولی چون قانونه، قانون ضوابط خاص خودش داره، مراحل ملاکات داره، این باید شرح داده بشه، مراحل حب و مرحله حب و بغض داره، مرحله اراده و کراهت داره، بعد مرحله جعل داره، بعد مرحله فعلیت و ابلاغ رسول داره، انزال کتب و ابلاغ و ارسال رسول داره، بعد مرحله تنجز و اصول مکلف داره، بعد مرحله امتثال. این ضوابط خودش داره، این کاری به عقاب و این حرفا ضوابط خودش رو باید مراعات بکنید، کاری هم به بحث فلسفی نداره. این یک روح معینی داره، فضای معینی داره، ضوابط معینی داره، طبق ضوابط خودش باید باش برخورد بکنیم، نه با ضوابط علم دیگه. این توش دیگه حق و طاعه نیست، این توش دیگه قبح عقاب بلا بیان نیست، این دنبال تنجزه. تنجز بود عقاب هست، تنجز نبود عقاب نیست، دنبال قبح عقاب بلا بیانه، دنبال تنجزه. پس طبیعت بحث اصولی طبق این فضاها، این بحثی رو که من گفتم خیلی لطیفی، اگه روش کار بشه و هر کدوم فضا ضوابطشو خصوصا این خودش یه جلد کتاب میشه، کل اصول رو براتون روشن. لزوما بحث نکنید در اصول خیلی وقتا، پس شما میگین با آقای خویی مخالفت بکنید فایده نداره، اون یه فضاست. شما میگین فضای اصولی بیاین، شما میگین فضای تفسیر اراده تشریعی به تکوین، این فضای دیگری، هر فضایی برای خودش حساب خاص خودش داره. فضای عبد مولا اصلا یک زاویه دیگری است، یک دید دیگری است، دقت میکنه. و البته حالا این فضاها و کدوم یکی از این فضاها در جامعه اسلامی ما بوده و کدوم رو میشه اجمالا قبول کرد، فردا و صلی الله علیه.